أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايات الثالث الحرية، شرط السوم الشرائط زكاة الفطرة، الحريه فلا تجب على المملوك وان قلنا انه يملك سواء كان قنا او مدبرا او ام ولد او مكاتبا مشروطا او مطلقا ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى. نعم، لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط. این شرط سوم از شرائط زکات فطر است. فرماید بر مملوک و عبد زکات نیست و سه جهت اینجا ایشون اشاره میکند بهش. یکی عدم، یعنی شرطیت حریت. دو، عدم فرق بین اقسام عبید و اما قن باشه، مدبر باشه، ام مکاتب باشه، ام ولد باشه. همه اینها زکاتشون بر مولاشون هست اگر مولا متمکن و غنی باشه با شرایطش. بر خودشون واجب نیست زکات. جهت سوم این که اگر مبعض شد مملوک، مکاتبی بود که برخی از مکاتبش داده بود و برخ نصفش مثلا ربعش آزاد شده بود، اونجا در جهت سوم میفرماید زکاتش هم تبعیض میشه، به نسبه مبعض میشه. هر مقدار که از این عبد حر شده باشه، اگر سایر شرایط باشه، اون مقدارش که عبد بر مولاشه، اون مقدارش که حر شده بر خودشه، اگر مثلا غنی باشه، مالی داشته باشه، خود عبد مکاتب مباعث. این سه جهت را اینجا مطرح می‌فرمایدشون در شرط به عنوان شرط سوم از شرایط زکات فطره. اما جهت اول از بحث، اصل این که حریت شرط، به وجوهی استدلال شده بر شرطیت حریت. این شرط در زکات مال هم اونجا آمده بود، جا هم ذکر شد، وجوهی ذکر شده اینجا. یک وجه اصل عملی است، گفته شده مقتضای اصل عدم وجوب زکات، براءت از وجوب زکات. و اون آیات و روایات زکات اطلاق نداره، در مقام بیان نیست مثلا از این جهات. این یک دلیل که مقتضای اصل عملی گفته شده است. این وجه البته کبراش درسته که اصل عملی مقتضای اختزاش نفی زکات، نفی هم وجوب تکلیفی، هم شغل ذمه، حکم وضعی است. ولی این که گفته شده از آیات و روایات زکات فطره شامل مملوک نیست، این یا مثلا منصرفه یا در مقام بیان نیست، این حرف قابل قبول نیست. در آیات زکات از این جهت اطلاق داشت، قد افلح من تزکا، هم حر را میگیره هم عبد را میگیره. عبد بودن آیاتی که زکات را بعد از صلات ذکر میگرد، اقیم و صلات و زکات، روایاتی که دال بر وجوب فطره بود، بر کل ناس، در بعض روایات بود علا کل ناس تجب الفطره، عبد را هم میگیره، ناس دیگه، یا من تمام صوم اداء الزکا اداء الفطره و امثال این تعابیری که در روایات، من یقدر علی الفطره تجب علا کل من قدر علی الفطره او علی المؤمنین. بالاخره ادله لفظیه اطلاقات آیات و روایات در باب زکات و فطره که جنبه تکلیفیش بیشتر تو آیات و روایات آمده. قبلا هم بحث شد، گفتیم اینا ابتداعا تکلیف رو ثابت میکنه، مانند خود صلات و این رو یه واجب و تکلیف مالی میکنه. حالا دلالت بر حکم وضعی هم ممکنه بالملازمه داشته باشه یا از بعضی روایات استفاده بشه. این لسان ها فرق میکنه، این لسان اطلاق داره از نظر اینکه حالا این مؤمن یا این انسان یا این کسی که روزه گرفته یا نماز خونده عبد باشه یا حر باشه. بس اطلاق لفظی تامه در ادله اولیه زکات و این حاکمه بر اون اصل عملی است. دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. این که گفته شده در مقام بیان نیست، چرا از این جهت در مقام بیان نیست؟ چرا در مقام بیان نیست؟ یا منصرفه چه وجهی برای انصراف داره؟ حالا پرداختش دیگه، حالا نه دیگه، پس اصل وجوب را بر خودش جاری میکنه، اصل وجوب را بر خودش، بر خود مکلف جاری. مثل نماز، نمازش بر خودشه، صومش بر خودشه، نه بر مولاشه. بنابراین مقتضای قاعده وجوب زکات بر عبد همچنانی که بر مملوک است، الا ما یخرج به دلیل. لذا کسانی که قائل به شرطیت حریتن میباستی مخصص و مقیدی برای این اطلاقات پیدا کنند. اگر مقید و مخصصی در کار نباشه، مرجع اصل عملی نیست، بلکه مرجع اصل لفظی است که عبارت از همین اطلاقاته که حاکم بر اون اصل عملی است. وجه دومی که استدلال شده اجماعه. گفته شده در کلمات فقها قدما مخصوصا آمده در کتب شرطیت حریت در زکات، هم در زکات مال این آمده بود، هم در زکات فطره هم آمده است و اجماع هم اینجا خیلی روشنه دلالتی وجودش، هم صغراش روشنه چون ذکر شده در کتب قدما و متأخری، هم نسبت داده شده. مثلا مرحوم محقق در معتبر گفته ذهب الى ذلك علما اونا، همه مذهب اونا، یک شیء مسلمی در میان علما. شیخ در خلاف ادعا کرده، علامه در تذکره ادعا اجماع کرده و در قائل به خلاف هم دیده نشده در اصل مسئله، به استثنای در مکاتب که اون جهت دوم بعد خواهد آمد بحث از اون. اصل این اجماع را شاید نشه انکار کرد. ممکنه کسی دغدغه کنه بگه این اجماع خب شاید به این جهت بوده که اینها قدما ما عبد را مملوک را مالک نمیدونستن، گفتن العبد ما و ما فی یده ملک لمولاه، و مالک امالک اموالش مولاست. از باب عدم مالک شدن، عدم امکان مالک شدن عبد، اینا قائل به عدم به شرطیت حریت شده. ولی چون در کلمات قدما شرط غنا و مالک بودن مال داشت، دارا بودن مال هم مستقلا آمده، باز این هم به عنوان شرط دیگر آمده حریت، بعیده که اونها این رو از اون باب دونسته باشه. از باب اینکه اینا مثلا چون حالا مالک نیست، مالک مالی نیست، هرچی داره مال مولاشه، نمیتونه تصرف کنه در اون، چون اینم یه وجیز باید گفتش، بعیده از این از این باب باشه. این دوتا رو در عرض هم شرط قرار دادن، ولی دعوی اجماع در این مسئله بعید نیست تمام باشه. اینم یک وجه. وجه سوم گفته شده از روایات، وجهی است که صاحب جواهر و برخی دیگر استناد کردن به این، گفتن روایات زیادی آمده است، گفته است زکات العبد علی سیده، زکات العبد و زوجه و الاب و الولد و اینا علی زوجته، علی الرجل ان یؤدی زکات اینها را، من جمله مملوک و عبد ذکر شده. پس این داله بر این که بر خود اونها زکات نیست، بر خود این عبد زکات نیست، زکاتش بر سیدشه، بر مالکشه. اگر غریب بود، مالک مال بود، قادر بر دفع زکات بود. بله، همین جواب را هم بهشون دادن که این روایات درسته، این روایات آمده به این مضمون، ولی این نافی وجوب زکات بر خود این در جایی که حالا تحت ایلولت مالکش نباشه یا مالکش جامع شرایط نباشه، به هر جه مثل زوجه، زوجه هم آمده در این، ابو ابن هم آمده در این روایات، ولی اینها اگر هر آینه انسان شوهر مثلا غنی نبود، فقیر بود، ولی زوجه خودش مالی داشت و بعد خواهند گفت، خود مرحوم سیدم فتوا خواهد داد، مشهور هم همینه گفته. اینجا زکات بر زوج نیست چون فقیره، شرط شرایط دیگری نداره، ولی بر زوجه اگر خودش غنی بود، مال شخصی داشت، مهریش مثلا کافی بود براش، غنی بود با مهریش، اونجا میتونه واجبه بر او زکات خودش بده. زکات وارد در این روایاتی که گفته زکات العبد و زوجته و والده و الولد علی الرجل، ناظر به زکات ایلولته، که این در جایی که ایلولت باشه، میخواد ایلولت رو بیان کنه، جایی که نباشه بر اونیست و خود اون شخص آیا زکات داره یا نداره، اگه قادر بود و متمکن بود زکات بر او هست. شاهد بر این اینه که در بعض از این روایات مثل صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج تصریح شده، گفته بعد از اینکه ذکر کرده این علامه، گفته و ان العیال الولد و المملوک و الزوجت و ام الولد، اینا رو به عنوان عیال آورده، ان العیال الولد و المملوک و الزوجه و پس اینا، این زکات زکات ایلوله است. این وقت بگه جایی که انسانی خود غنیست، قدرت بر دفع زکات داره، از کل من یعول بهی واجب زکات پرداخت کنه، من جمله اینا هستم. بنابراین نفی زکات فطره بر خود اینها، جایی که از باب ایلولت بر اون شخص دیگری واجب نباشه زکاتشون، یا او اسیانن نده، نسیانن نده، چون اینم بحث شده، بر خودشون نفی زکات رو نمی کنه، از خود اونها ثبوت زکات بر خود اونها. اون حالا وجه دیگره. پس بنابراین این وجه تمام نیست. وجه چهارم تمسک به روایاتی است که در نفی کرده زکات رو بر مملوک در اموال، مثل همین صحیح ابن سنانی که ایشون ذکر میکنن، لیس فی مال المملوک زکاتون، گفته شده این روایات گرچه در باب زکات مال آمده، ولی احتمال فرق نیست، حالا که در مال مملوک زکات نیست، لیس فی مال المملوک زکاتون، بنابراین که مملوک مالک میشه و خب بر خودش هم زکات نیست، احتمال مثلا فرق نمیدیم یا اطمینان به عدم فرق داریم، اطمینان به ملازمه داریم، اینم یک وجه. این وجه هم تمام نیست، چون اون روایات درش عنوان مال آمده بود، لیس فی مال المملوک زکات. ما قبلا هم عرض کردیم که زکات مال با زکات فطره فرق میکنه، هم تکلیفش فرق میکنه، هم اون در مال و اون ملاکش، شرکت اغنیا در اموال فقرا، در اموال اغنیا است. این یه نوع تتمه تکلیف به صوم، تتمیم صوم به دادن زکات، مقدار مشخصی هم هست از همه، جونیست که از هر کسی به حسب اموالی که داره، مال داشتن و مقدار مال داشتن و مقدار یا نوع مال داشتن اصلا دخیل نیست داری. و خیلی خوب، یعنی مالش بر مالش زکات نیست، یعنی مالش هر چی زیاد باشه برش زکات نیست، اون دراهم و دنانیرش که داره یا مثلا اموالی که زکوی که داره، که معمولا اموال اینا درهم و دینار بوده که سابقا هم همش زکات داشته. چرا در این روایات ذکر شده در بحث زکات مال یک دونه روایت هست کسی ممکنه بگه اون لسانش مطلقه، نیامده لیس فی مال المملوک زکاتو، گفته لیس علی المملوک زکاتو، این عنوان با عنوان لیس فی مال المملوک در صحیح عبدالله بن سنان آمده. این روایات، روایات قبلی که خوندیم، اون روایات هم آدرسش ندادیم. بله، این روایت در باب در صفحه 328 آمده، در صفحه 91 آمده، اون روایت عبدالرحمن بن حجاج 328 آمده جلد 9. این روایت روایتیست صحیح هم هست، نه روایت علی ابن جعفر است، عن اخیه موسی انه قال لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن موالیه، ضمن روایاتی که آمده بود در باب زکات مال، این روایت هم اونجا ذکر شده، صفحه 91 جلد 9، لیس علی المملوک زکاتون. این روایت گفته میشه اطلاق داره، لیس علیه، چه در مالش چه بر خودش، چه زکات فطره چه زکات مال، نگفته لیس علی مال المملوک زکاتون. یا مثل روایت عبدالله بن سنان که بازم در همین بابه در وسائل، اونجا آمده لیس فی مال المملوک زکات، اون زکات ماله، شامل زکات فطره نمیشه. اما این که میگه لیس علی المملوک زکات، این مطلقه، زکات فطره را میگیره، نفی میکنه بر مملوک زکات فطره را. این لسان، لسان اطلاقداریه، مثل همون آیاتی بود و روایات بود گفتیم مطلق هر دو زکات رو میگیره. ولی این روایت اولا در سندش عبدالله بن حسن هست، که این اشکال خیلی از روایات علی بن جعفر، عبدالله بن حسن توثیق نشده، با اینکه از نوادگان ائمه است، ولی خب چون توثیق نشده گفته میشه آقازاده هست، ولی آقازادگی است که توثیق رسمی نداره در کتب رجال، ولی زا نقطه ضعف تشکیل میده در این قبیل روایات. ثانیاً در یک زیلی داره این روایت، که این زیل اطلاق رو کمی مشکل میکنه. در زیلش آمده لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن موالی، مگر با اذن مالکین او، الا به اذن موالی. این قرینه است برای اینکه نظر در این زکات به اینه که این حق نداره از خودش زکات بده، از اموالی که در دستشون، از اموال مال مولاشه، تصرف او در این مال جایز نیست. چرا؟ چون این مال مال مولاست که بخواد زکات بده باشه از مولا اذن بگیره، و همون ناظر به این، یا ناظر قهرن به زکات مال فقط قرینه میشه، برای اینکه صدر مخصوص به زکات ماله، یا اگر هم عموم داره ناظر به زکات ایلوله است، یعنی به جهت اینکه مالی رو که میخوان حالا از طرف ای زکات بدن، یعنی برای ای زکات بدن، اگر زکات مال، مال مولاست، پس باید از مال مولا بدن، اذن مولا رو میخواد. اگر زکات فطره به ملاک ایلولته، چون ایال مولاشه، بازم زکات از مال مولا باستی داده بشه اینجا، باز اذن مولا رو میخواد. نفی میکنه زکات ایلولت را بر مملوک بدون اذن مولاش. بنابراین ناظر به زکات فطره هم اگر باشه، یعنی شامل زکات فطره هم باشه، شامل زکات فطره ایست که از مال مولا میخواد داده بشه به ملاک ایلولت، خب اذن مولا لازمه. چرا؟ اذن میخواد دیگه. به خلاف جایی که بر مملوک زکات واجب باشه، نه به ملاک ایلولت، فرض کنید یک مالی را مولا به خودش داده، به خود این چیز داده، کار نداره، نمیخواد زکاتش هم بده مولا، خودش میدونه، اون دیگه نفی نمیکنه. بنابراین این روایت به قرینه این زیل یا اصلا شامل زکات غیر مال نمیشه، زکات بر نفس نمیشه که زکات فطره است، یا اگر هم بشه ناظر به زکات فطره است که اذن مولا رو لازم داره در پرداخت، که همون ایلولته، بیش از این اطلاق نداره. این هم حتی اگر از سند تمام بشه. وجه پنجمی که باز بهش تمسک شده، گفته شده که این مثلا برخی از بزرگان گفته این بهترین وجه، این رو مبنا قرار دادن، گفتن این آقا، این مملوک که بخواد زکات بده، خب از کی بده زکات؟ از مال مولاش بده یا از مال خودش بده؟ مال مولا بدون اذن او که روشنه نمیشه، باطله تصرف در مال غیر. مال خودش اگه بگیم اصلا مال نداره، لا یمله، که سالبه من دفاع موضوعه، مالی نداره. اگه بگیم نه زکات عبد هم مالکه، دو تا ملکیت طولی هست، که برای خود عبد مثلا، یکی هم العبد و ما فی یده من ملکه، کلش هم باز ملک مولاست، چون اونجا در بحث زکات اموال این بحث شد که آیا عبد یملک یا لا یملک. ملکیت طولی هم بعضی قائل شدن که عبد هم یملک، ولی یک ملکی که باز خود مالک و مملوک شردو باز مال مولاست. خب اگر این ده بگیم، بازم درست مالکه و ملک مثلا قوت سنش داره، عنوان ملک قوت سنش داره، ولی محجورون علی تصرفه، چون این ملکی که داره بازم تحت یه مالکیت بالاتریه که ملک مولاست، و تا او اذن نده نمیتونه تصرف کنه در این مال. هر دو ملکیت به نحو طولی، نه ارضی که بگن قابل جمع نیست، جمع شده اینجا. بنابراین بازم نمیشه تصرف کنه مگر به اذن مولا. حق تصرف نداره، چون حق تصرف نداره بنابراین تکلیف به زکات نمیتونه داشته باشه. حرامه برش تصرف بدون اذن مولا، چون محجورون علیه. بنابراین این نمیشه مکلف به زکات باشه، زکات فطره و ادله زکات ایشون رو نمیگیره. اینم یک بیان دیگری که این بیان هم تمام نیست، اشکالاتی برش وارده. اولا ممکنه فرض بشه که یک عبدی یه مالی داره که میتونه درش تصرف کنه، محجورم نیست برش، و مثل موردی که یعنی ممکنه فرض بشه مولا اذن داده بهش تصرف کنه در این مال، ولی نه به عنوان دادن زکات ایلوله از مولا. مولا برایش اصلا زکات واجب نیست، مثلا مولا کافره، عبد مسلمانه. اگر قائل شدیم که کفار مکلف به فروع نیستن، چنانچه این بزرگوار قائل به همینه، خب زکات بر مولا واجب نیست، ولی عبد را مولاش اذن داده تصرف کنه در اموالش، اونجا چرا واجب نباشه بر این عبد؟ هم اجازه تصرف داره و خودش میتونه تصرف کنه، زکات هم برش واجب میشه. یا اسیان کرده مولاش، مولاش نمیخواد زکات بده، فاسقه، اهل زکات نیست، عبد مؤمنه، اذنم داده مولا بهش که تصرف کنه در اموال جوری که خودش میخواد، برای خوردنش یا برای هر چیزی، حتی دادن واجبات مالیش، آب بخره برای وضو گرفتن، مثلا لباس بخره برای نماز، نماز خوندن، برای حج. اینجا چرا این مشمول اطلاقات ادله وجوب زکات نباشه؟ این اولا. ثانیا اینجور نیست که عبد هیچ مالی نداشته باشه که محجور نباشه براش، چون در بحث همون مالکیت عبد و عدم مالکیت عبد اونجا گذشت. برخی از روایات دلالت میکرد بر این که برخی از اموال را داره عبد که محجور نیست در مقابل مولاش، و اون مالی را که از مولا به عنوان دیه جنایات مولا بر او میگیره، یا اذیت و زدن و ایذایی که مولا کرده بر او میگیره. صحیحه محمد اسحاق ابن عمار بود، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقولو فی رجل یهب لعبده الف درهم او اقل او اکثر فیقول احللنی من ضربی ایاک، من حلال کن از زدنی که دور زدم، و من کل ما کان منی الی کرد، بدی که از من دیدی، او مما اخفتوک تو رو ترسندم، ارهبتوک، فیحلله و یجعله فی حل رغبتا فی ما اعطاه، در مقابل پولی که بهش میده حلالش میکنه، این عبد میگذره از مولاش. ثم ان المولا بعده اصاب الدراهم التي اعطاها في موضع قد وضعها فيه فاخذها فحلال هي، بعد از اینکه مال بهش داد و اونم حلالش کرد، بعد دیدیم مالا رو پیدا کردیم، مال این الف درهم او اقل او اکثر که گفت پیدا کرد، در یه جایی دیدین عبدی پولا رو گذاشته، فی موضع قد وضعها، برداشت دو مرتبه این پولا رو، آیا این حلاله برای مولا این پولا رو برداره از این چون العبد ما فی یده ملک کل مولا، حالا اینو بهش داده در مقابل حلال شو کردن، ولی بعدم باز بگیره، مالکیت طولی رو داره. قال علیه السلام لا، فقلت، همین بحث‌های اصولی رو فقهی رو خونده بوده، فقلت الیس العبد و ماله لمولا، خب شما نمیگید العبد و ما فی یده ملک کل مولا، خب این حالا درسته ملکش کرد در مقابل تحلیل و گذشته، ولی خب بازم ملک شد، عبد ملک مولاست هنوز، مالش هم مافیده. فقال علیه السلام لیس هذا ذاک، اینجا اونجوری نیست. ثم قال فهو له فلیرد حاله، حالا این مولا این پول برداشت برگردونه بهش. فانها لا تحل له فانه افتدى نفسه من العبد مخافه العقوبه والقصاص يوم القيامه. اینجا چون این در مقابل اون در حقیقت فدیه داده در مقابل اون عقوبتی که روز قیامت اگر اینجا نمیگذشت عبد خدا عقوبت میکرد، قصاص میکرد، عقاب میکرد. این در مقابل اون چون داده، اگر بخواد اون عقاب و اون قصاص نشه حق نداره، نمیتونه اینها رو بگیره از اون. بعد هم میپرسه فقل تو فعل العبد ان یزکیها اذا حال الحول، قال لا الا ان یعمل بها ولا یعطی العبد من الزکات شیئا. این هم از روایات هم بحث زکات مال بود، اونجا ذکر شد صفحه 92. البته در وسائل برخی از این حدیث رو آورد، تمام حدیث و کاملش در تهذیب جلد 8 صفحه 225 یا در من لا یحضرم هست جلد 3 صفحه 146. بنابراین هست موردی که عبد مالی داشته باشه مهجورون علیه نباشه در تصرف درین، یا اگر کسی دیگری بیاد به او یه مالی را بگه من به تو اذن میدم ای آقای برده فلان که از مال من نه مال مولاد تصرف کنید، زکات بخوای بدی، صدقه بخوای بدی، من اجازه میدم از مال من تصرف کنید، اونجا مهجور نیست، میتونه این کار رو بکنه. اینجور جاها استفاده نیست، چون تملیک نکرده به عبد، تا بگی وقتی تملیک کرد به عبد میشه ملک باز مولاش، اذن در تصرف در مال خودش داده شخص سالس. که اگر گفتیم اینجا خود قدرت بر ادا کافیه در وجوب زیز. این قادره، حالا این عبد قادر زکات خودش رو ادا کنه حتی اگر مولا اسیانن ادا نکرد، چرا واجب نباشه براش ادا کنه؟ گفتی که لا تحل له فان حالا این مالی شده که به این عنوان داده، به عنوان دیه داده یا به عنوان در مقابل تحلیل از زدنها و اهانتها و ترسوندنها داده، دیگه لا تحل للمولا. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که اصلا این وجه اثبات میکنه این که این به عنوان ایلوله در حقیقت، یعنی از اموال مولا نمیتونه تصرف کنه این عبد بدون اذن مولا در دادن زکات خودش، این حرف درستیه. اما خود حریت هم شرط مستقلی است. وقتی عبد خودش یا اصلا مال نداشته باشه، خب بله دیگه مکلف به زکات فطره نیست، چون غنی نیست، چون مالک مالی نیست. وجوب زکات، وجوب هر واجب مالی موضوعش داشتن ماله، ولو بالقوه این نیست. این شرطیت غنا را یا قدرت بر اداء زکات را یا مال داشتن را در وجوب اداء زکات فطره اون را نفی میکنه، اثبات نمیکنه اینکه حریت شرط مستقلی است. اون شرط دیگری است، بعد خواهیم گفت، که یکی از شرایط داشتن مال غناست. کسی که فقیره، مالی نداره مگر به اندازه مثلا کمتر از قوت سنش، واجب نیست بر زکات برش زکات فطره. قوتش رو نباسته بده، قوت سنش رو بده به زکات. خب این اصلا هیچی نداره، نه فقط قوت، یا اصلا نداره یا اگرم داره چون مال مولاست حق تصرف درش نداره، ملکیت کسی دیگه است. خب بله ملک مستقلی که بتونه درش تصرف کنه نداره. این برمیگرده شرط حریت به شرط دیگری که شرط غنا. این دلیل اثبات نمیکنه شرطیت حریت را مستقل از شرطیت غنا و مالک بودن مالی که محجور نباشه در تصرف در اون مال. در صورتی که شرطی که مرحوم سید ذکر کرده، اصحاب ذکر کردن، شرطیت حریت اضافه بر شرطیت مالک بودن و غنی بودن، گفتن یه شرط دیگه هم هست که اگر مالک هم باشه، غنی هم باشه، بتونم تصرف کنه، مهجور علیه هم نباشه در تصرف در اون مال، ولی چون غنی، چون حر نیست عبده و مملوکه، واجب نیست برش زکات. این او رو اثبات نمیکنه این وجه. رضا این وجه وجه تمامی نیست. وجه ششم تمسک به اون مفهوم مرسله فقیه مرحوم شیخ مفید، مرسله مقنعه است. شیخ مفید در مقنعه گفته بود، روایت کرده بود، مرفوعاً یا مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج، تجب الفطر على كل من تجب عليه الزکاة، یعنی زکات مال. گفتیم این گفته شده مفهوم داره در مقام تحدید، عکس نقیض ازش استفاده میشه، که پس کل من لا تجب عليه الزکاة لا تجب عليه الفطر، والعبد والمملوک لا تجب عليه زکاة المال فلا تجب عليه الفطر، چون زکات مال هم اونجا این شرط درش آمده که بر مملوک زکات مال نیست، اونجا هم روایات متعدد دیگری هم داشت که به برخیش اشاره شد. یعنی همون ملازمه هایی که گفتیم اونجا میگفتیم ابتداعا این ملازمه یا عدم قول عدم فرق نیست، محتمل فرق باشه، ولی حالا میگیم این روایت میشه مدرک عدم فرق، مدرک ملازمه، که من تجب علیه زکات المال تجب علیه الفطره. پس هر جا زکات مال ثابت شد زکات فطره هم ثابت میشه، چون هر جام که نفی بشه زکات فطره نفی میشه. زکات مال بر مال مملوک نفی شده به اون روایتی که در وجه سوم خوندی، پس زکات فطره هم نفی میشه. از مفهوم این روایت به این ترتیب این اون ملازمه ثابت میشه، که اینم قبلا اش جواب دادیم، گفتیم از این روایت معلوم نیست ناظر به این مسئله باشه که بخواد تمام شرایط زکات مال را شرط کنه در زکات فطره، چون شرط نیست یقینا، ناظر به یه جهت همون تمکن و قدرت و غنی بودنه، یا جزمن اینجور استظهار میکنه کسی، یا اقلا احتمالا به طوری که دیگه اطلاقی در این روایت و مفهومی از این روایت نمیشه استفاده کرد. اینم یه وجه. وجه دیگری که در اینجا میشه ذکر کرد استفاده از تعلیل، یعنی عموم تعلیل استفاده کنیم از بعض روایاتی که در باب زکات مال آمده بود درباره مملوک و اینکه بر مملوک زکات مال نیست، مثل صحیحه ابن سنان که اون در همون 91 صفحه 91 هست، گفته لیس فی مال المملوک شیء مملوکه شیء ولو کان له الف الف ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا، که این زیل رو گفتیم بعضی ازش تعلیل خواستن استفاده کنن، گفته زکات بر مال مملوک نیست، حتی هزار و هزار ها یه میلیون هم درهم داشته باشه یا دینار زکات به مالش تعلق نمیگیره، چون لو احتاج لم یعط من الزکات، از اون طرفش چون هست، چون اگر محتاجم بشه و فقیر باشه باز لا یعطا من الزکات شیئا، به او زکات داده نمیشه. پس چون زکات به او داده نمیشه مستحق و مصرف زکات نیست، تکلیفی به زکات هم نداره. خب این تعلیل رو اگه قبول کنیم این زکات فطره رو هم میگیره، چون زکات فطره هم لا یعطا للمملوک شیئا، از زکات فطره هم این اطلاق لم یعطا من الزکات شیئا زکات فطره رو هم میگیره. بنابراین به مقتضای عموم تعلیل زکات فطره هم بر مملوک نیست، چون لانه لو احتاج لم یعط من الزکات شیئا. عموم تعلیل صدر گرچه در ماله، ولی تعلیل چون اعمه تعمیم استفاده بکنیم، نه در مالش زکات هست نه بر خودش بدنش زکات فطره هست، چون لو احتاج لم یعط من الزکات. این هم یه استدلال از اون روایات نفی زکات مملوک، ما به این ترتیب قاعده عام استفاده کنیم که کل من لم لا یعطا من الزکات شیئا لو احتاجه و کان فقیرا، مستحق زکات نیست نمیشه بهش زکات داد، زکات هم بر اون نیست. خب این هم شبیهش این تحلیل ها در باب حدود هم آمده بعضی جاها و قصاص. این استدلال هم قابل دغدغه و مناقشه است، و اون اینکه ما قبلا هم گفتیم که این ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا معلوم نیست تعلیل باشه، این هم یه جمله مستقلی است امام داره بیان میکنه که لیس فی مال زکات فی مال المملوک شیئا ولو کان له الف الف، ازش نه زکات گرفته میشه نه زکات بهش داده میشه، به مولاش داده میشه، کنه مخواد بگه مالی که دست مملوکه مال خودش نیست، مال مولاشه، ولذا نه زکات بر او هست. بر مولا باز ببینیم این مال زکات داره بر او یا نداره، اگرم فقیر بود واجب و نفقه مولاشه، مولاش باید برش انفاق کنه، به او چیزی داده نمیشه به مولاش داده میشه. این معلوم نیست یک تعلیلی باشه برای اون حکم صدر، تا اینکه ازش کبرای تعمیم بفهمیم، بعد حکم صدر رو هم تعمیم بدیم از مورد زکات مال به زکات بدن و زکات فطره. پس این ظهور هم در اینجا خیلی روشن نیست، لااقل از اینکه مجمله مبهمه از این جهت که این در مقام تعلیل باشه. عمده دلیل پس بر شرطیت حریت به عنوان یک شرط مستقل در باب زکات مستقل از شرایط دیگر، عمده دلیلش همون اجماع. اگه اون اجماع تمام شد میشه این رو شرط کرد، اگه اون اجماع تمام نشد این وجوه دیگری که ذکر شد با علی رغم تعدد و فنیت بعضیاشون ولی قابل استناد نیستن، ولی بعید نیست اون اجماع تمام باشه. این جهت اول از بس که اصل شرط حریته. جهات دیگر انشاءالله در روز دوشنبه خواهد آمد. فردا رو میخواییم به مناسبت روز زیارت بودن تعطیل کنیم که شاید موفق بشیم نائب زیاره شما باشیم. مشهد صلی الله علیه و آله.